ممنون، بفرمایید بفرمایید. ممنون. انشاءالله انشاءالله بفرمایید. الحمدلله انشاءالله 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 بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحسين معه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم وأن تستعينوا عليها بالله استمد فتستعينوا بها على الله. برادران و خواهران، خودم را و شما را به تقوای الهی و ترک گناهان و انجام وظایف دینی دعوت می کنم. تقوا حقی است که خدای متعال بر بندگان دارد، خدایی که انسانها را آفریده و این همه نعمت در اختیار اونها قرار داده و بندگان را به تقوا دعوت کرده که خود این تقوا هم وسیله سعادت دنیا و آخرت اونهاست، حقی است که خدا بر ما داند و باید به این حق عمل کنیم. اگر به این حق عمل کنیم و تقوا رو در همه حال رعایت کنیم، خداوند متعال هم چنان که وعده داده پاداش اعمال ما رو خواهد داد و حقی در واقع بر خدا پیدا می کنیم که این حق را خدا هم قطعا رعایت می کند، به وعده خودش عمل می کند. برادران و خواهران، تحصیل تقوا کار بسیار دشواری است. انسان به راحتی نمیتونه یه شخص متقی باشد، باید در حتی این صفت تقوا هم از خدا استعانت بجوییم. اگر از خدا بخواهیم خدا کمکمون بکند که بتوانیم تقوا رو داشته باشیم، بسیار خوبه و باید استعانت بکنیم از خدا برای تقوا و ترک گناه. موضوع سخن ما در خطبه‌های گذشته مسائل و مشکلات جوانان بود و در این خطبه‌های آخر به مشکلات مسکن جوانان اشاره داشتیم. ولی با توجه به این که امروز روز بعثت نبی گرامی اسلامه و عید مبارکیست، من اون بحث همیشگی رو رها میکنم و کمی درباره بعثت به مقداری که وقت اجازه بدهد صحبت میکنم. به سطح نبی گرامی اسلام بدون شک بزرگترین و مهمترین حادثه تاریخ جهان و تاریخ اسلامه و اگر شعبان ارزش پیدا می کند و اعمال در اون ماه هم ارزش پیدا می کند به واسطه وجود بعثت پیغمبر در این ماه. در باره بعثت حرف گفتنی زیاده، ولی من در اینجا به یکی از اهداف مهم بعثت پیامبر اشاره می کنم. پیامبر برای چی مبعوث شد و ما از این بعثت چه استفاده ای رو باید بکنیم؟ از قرآن و احادیث استفاده می شود که بزرگترین هدف بعثت پیامبر اسلام مبارزه با خرافات و عقاید فاسد و مبارزه با اخلاق زشت و رذایل اخلاق و پرورش مکارم اخلاق بوده است که این از صریح قرآن و احادیث فراوان استفاده میشه. در قرآن آیات فراوانی است که هدف بعثت را روشن میکند. من به یکی از آنها اشاره میکنم. در قرآن هست که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید خدا منت نهاد بر بندگان. خیلی کلمه جالبی است، منت نهاد بر مردم، که چه؟ که مبعوث کرد در این برای مردم یه رسولی از خودشون را، پیامبری از خودشون را، که این پیامبر یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم میخواند و یزکیهم و اونها را تزکیه میکند. تزکیه به معنای اینه که اخلاق زشت را از اینا میگیرد، عقاید زشت و عقاید خرافات و باطلها رو میگیرد از اینا و اونها رو از اخلاق زشت پاک میکند و اخلاق نیک را در اینها پرورش میدهد. این را به عنوان هدف بعثت ذکر کرده. آیاتی شبیه این و نظیر این هم ما داریم که تزکیه نفس از مهمترین اهداف پیامبر اسلام بوده. پیامبر مبعوث شده که اخلاق مردم اصلاح کنه، البته اخلاق به طور گسترده. احادیث فراوانی هم در این قسمت داریم. من به بعض این احادیث اشاره می کنم. یکی حدیثی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به مکارم الاخلاق فان الله بعثنی بها. پیغمبر فرمود که من شما را به رعایت اخلاق و اخلاق نیک دعوت میکنم، چون خدا مرا برای همین جهت مبعوث کرده، بعثت من برای اصلاح اخلاق مردم. احادیث نظیر این هم باز هست. این هدف رو روشن کنه. البته حالا ما هدف بعثت را میخواییم ذکر بکنیم نه برای اینه که یک سخنرانی کرده باشیم، بلکه برای اینه که خود بنده و و شنوندگان محترم بفهمیم پیغمبر برای چی آمده، ما خودمون رو در همون مسیر قرار بدیم، اون چرا پیغمبر خواسته عمل کنیم، این مهمه. اگر بتوانیم در این ماه مبارک، ماه شعبان، و در این روز تصمیم بگیریم اون چرا که پیغمبر خواسته عمل کنیم، این بسیار مهمه. ما در مورد باز اخلاق احادیث فراوانی داریم، کتب اخلاق و کتب حدیث پر از احادیث در این قسمت. باز من به بعض از اونها اشاره می کنم که نتیجه گرفته باشیم. پیغمبر فرمودن قال قال رسول الله ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. پیغمبر فرمودن که در قیامت در میزان اعمال بندگان چیزی رو نمیذارن که افضل باشد و بالاتر از حسن خلق. یعنی حسن خلق از همه اعمال، از نماز، از روزه، از همه اعمال حسن خلق این بیشتر در سعادت اخروی انسان تأثیر داره. و اگر اخلاق بد باشد اون اعمال هم خیلی نمیتونه که برای ما کارساز باشه. خیلی جالبه که میگه هیچی رو نمیذارن، یعنی حج و حج مستحبی رو، اعمال مستحبی دیگر رو، هیچ کدام رو نمیتونن بذارن در میزان که افضل باشد و اصل باشد از حسن خلق. این را عرض کنم که حسن خلق هم معناش فقط این به گو و به خن نیست. حسن خلق یعنی همه اخلاق نیک، مکارم اخلاق که اون خودش احتیاج دارد به توضیح بیشتری، یعنی راستگویی، امانتداری، صداقت، امثال همه اینها. باز پیغمبر در حدیثی فرمودن که اکثر ما تلج بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق. باز پیغمبر فرمودن بیشترین چیزی که در قیامت امت مرا به بهشت میبرد تقوای الهی، که تقوا هم همون اخلاقه، و حسن الخلق. بیشترین مؤمنینی که به بهشت میرن بیشترینشون به واسطه اخلاق بهشت میرن. باز حدیثی هست که پیغمبر فرمودن ان العبد لیبلغ به حسن خلقهی عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده. پیغمبر فرمودن که بنده خدا به وسیله اخلاق نیکش به درجات بسیار بالایی در بهشت نایل میشه و بهترین منازل بهشت را به این انسان میدن برای اخلاقش، در حالی که امکان دارد از جهت عبادت هم، یعنی عبادات مستحبی هم، ضعیف باشه. ممکنه مستحبات زیادی رو به جا نیاره اما به وال اخلاق نیک داشته باشه، مکارم اخلاق را رعایت کند، میگه این بهترین منزلا رو بهش میدن، بهترین منازلی که در بهشت هست و در اینا هست. که حالا یه کسانی ممکنه که اعمال زیادی، حجی، کارهای مستحبی، حج زیارتی، نمیدونم عمره، کارهای فراوان مستحبی به جا آوردن، ولی این به واسطه اخلاق نیکش بهترین جایگاه رو در برابر اونا خواهد داشت، در صورت که ضعیف العباده است، در مستحبات ضعیفه و خیلی عمل نمی کنه. خیلی مهمه. در برابر اون دوزخ و عذابهای دوزخی را هم در اثر در احادیث، در اثر بد اخلاقی توصیف شده. باز یه حدیثی هست که پیغمبر فرمودن ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک الزعیم. پیغمبر فرمودن بنده به واسطه اخلاقش تو پست‌ترین درجات دوزخ میفته، یعنی اونجایی که جایگاه بدترین افراد به واسطه این بد اخلاق هم در اونجا میرد. از کردم که این بد اخلاقی خوش اخلاقی رو فقط نبریدش در گفتگو و خنده و شوخی، اینا هست در صورت که مشروع باشه، ولی اخلاق نیک یعنی همه صفات نیکی که باز احتیاج دارد به این که درش توضیح داده بشه و در کتب اخلاق هم ذکر شده. اخلاق بد هم سوء خلق هم یعنی همه اراده، یعنی کسی که خلف وعده میکند این سوء خلق دارد، اون کسی که چشم چرانی میکند بد اخلاقی دارد، و همینطور اخلاق بد، کسانی که اخلاق بد دارن اینا هم در اسفل درک جهیم وارد میشن، پایین ترین، یعنی اونجایی که جای همه بت‌ها و بت‌پرست‌ها و اینا هست، در همونجا این هم وارد میشه. خب من در همین مقدار از این احادیث اکتفا میکنم. از کردم احادیث خیلی فراوونه. از این مجموعه این احادیث اینجوری استفاده میشه که اسلام نسبت به رعایت اخلاق نیک و اجتناب از اخلاق بد بسیار عنایت داشته و اون را وسیله سعادت دنیا و آخرت انسان می‌دونه. با اخلاق دنیای انسان آباد میشه، با اخلاق بهشت برای انسان تهیه میشه، با اخلاق نعمت‌های بهشتی فراهم میشه، با اخلاق بدم جهنم، عذابهای جهنمی، عذابهای دوزخی فراوان میشه. همینطور که ملاحظه میفرمایید اسلام بزرگترین جایگاه رو به اخلاق میده، یعنی در بعد از عقاید اخلاقی که از همه چیز مهمه، مهمتره، جایگاه این میده و پیغمبر هم مبعوث شده که اخلاق مردم رو اصلاح کنه و ائمه هم همین اخلاق رو تربیت میکردن. این برنامه ایست که اسلام داره به سطح پیغمبر برای. متاسفانه باید عرض کنم که امت اسلام برخلاف اون که خود پیغمبر فرمودند اون مقداری که باید و شاید به مسائل اخلاقی عنایت نکردند و از این جهت در مشکلاتی که جامعه اسلامی در جهان الان با اونها روبروه که اکثرش مال همین رعایت نکردن اخلاقه. خانواده ها اگر مشکل دارن در اثر اخلاق، روابط پدر و پسر اگر فرزندان هست بده در اثر اخلاقه، مشکلات اقتصادی اگر هست برای این است که اخلاق اسلامی در بازار رعایت نمیشه، اگر مشکلات دانشگاهی داریم برای این است که رعایت اخلاق در دانشگاه نمیشه و همینطور. این مایه تأسف که سر امت اسلام اینجور شده با این همه عنایتی که اسلام نسبت به، خب از اینجا میشه بگیم که ما اینا هدف بعثت رو گم کردن جامعه اسلامی و به اونجوری که باید عنایت به خرج دادن عنایت به خرج نداد. ما بعد از پیروزی انقلاب انتظار این میرفت که چون حکومت اسلامی برقرار شده همه مسئولین و همه مردم تصمیم بگیرن که این ضعف‌های اخلاقی رو برطرف کنن با برنامه‌های گسترده، سرمایه گذاری مادی میخواد بکنن به وسیله صدا سیما، به وسیله روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها به واسطه اعمال این ضعف اخلاقی که در زمان رژیم سابق داشتیم و گرفتاری داشتیم این ضعف را برطرف کنیم. همه انتظار این داشتیم و واقعا هم همین را به نظر میمد و میخواستیم. اما آیا این کار را کردیم؟ آیا این کار را کردیم و این مشکلات فعلی جوانان را داریم؟ نه، خدا میدونه نه. اگر کرده بودیم این همه مشکل را در برابر جوانان نداشتیم. اگر ما اخلاق را گسترش داده بودیم و تربیت کرده بودیم این همه اختلافات خانوادگی را نداشتیم. اگر اخلاق را ما تربیت کرده بودیم و عملا ازش پیروی کرده بودن این همه بی‌انصافی ها و کم‌فروشی ها و گران‌فروشی ها و تورم های بیجا و حیف و میل اموال را نداشتیم. اینا همه در اثر این است که ما اون جوری که باید به اخلاق عنایت داشته باشیم نداشتیم. اخلاق را بردیم در درجات نمیدونم چندم. خیلی البته خب گفتگو درباره اخلاق میشد ولی بیش از این لازم بود. باید بخش سنگینی از بودجه رو صرف این بکن. روزنامه در همین مسیر حرکت کنند، مجلات در همین مسیر حرکت کنند، نمازهای جمعه در همین مسیر حرکت کنند، صدا و سیما و اینا هم همش در همین مسیر حرکت کنند. عمل مسئولین هم بهترین چیز باشد که به این وسیله ترویج اخلاق بشه. ولی متاسفانه نشد و اگر شده بود ما الان این مشکلات را نداشتیم. مشکل اساسی ما هم این است که به هر حال باید برگردیم سر اون حرف اوله. باید بریم دنبال همین که هدف به بعثت پیامبر بوده. اگر اخلاق را داشتیم کنار، دوستیم کنار داشتیم، بگیم که حتی در تبلیغاتمون در کارامون خیلی مهم نیست، یه چیزا دیگر رو منظور بداریم، اخلاق هرچی شده تهمت باشد، غیبت باشد، دروغ باشد، آبروریزی باشد، اینا چیزی نیست. خب این که نمیشه، تو حکومت اسلامی که خب همین میشه دیگه، یه حکومت که به سر ظاهر هست. امیدواریم که مسئولین محترم نظام و همه ما عبرت بگیریم، به خود آییم و برگردیم به اون خواسته های اسلام. و خواسته های اسلام هم روشنه، اگر بخواییم برگردیم به اون طریق و از اون طریق مشکلاتمون رو حل کنیم. امیدوارم انشاءالله که این چنین باشد. پروردگارا ما و مسئولین محترم نظام را در گسترش اخلاق اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاق موفق بدار. ما را از ثواب ماه شعبان و مخصوصا این روز بزرگ، روز بعثت، محروم نگردان. خدایا به ما کمک کن که از هدف بعثت پیامبر گرامی اسلام استفاده کنیم و خودمون را اون گونه بسازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام الله.